زندگی با همگی معنایابی زندگی و این بحث مشترک هست به روانشناسی و فلسفه. تقریبا از 1920 در میان متفکرین اروپا بحث های جدی در این حوزه اتفاق افتاد که خب در کتب ما، در کتب و منابع ما تحت این عنوان ما بحث نداریم. یعنی شما نمیتونی بگی مثلا فرض کنید ملا صدرا یا بوعلی یا مثلا نهج البلاغه یا آقا امیرالمومنین مثلا یه بحثی داره تحت عنوان معنایابی یا معناداری زندگی، بلکه در کتب قدیم ما بحثی داریم تحت عنوان توحید در اعتقادات، که توحید وقتی به توحید صفاتی میرسه و بعد در توحید صفاتی ما اثبات حکمت میکنیم، اونجا خب بحث میشود که نظام آفرینش باید حکیمانه باشد و معنای حکیمانه این است که هدفدار باشه و اگر مبانی اثبات بکنه که خداوند کار بیهوده نمی کند، وقت میگیم خب حتما برای خلقت انسان هم هدفی هست. بنابراین ما در کتبمون بحث از هدف آفرینش، به تبع هدف آفرینش هدفمندی خلقت انسان رو داریم که متفاوت هست با نگاهی که دنیای امروز به مسئله معنا دارند. بعضی معتقدن اصلا مطرح شدن معنای زندگی تحت تأثیر بحث‌های هرمنوتیک بوده، چرا که شما در هرمنوتیک هدفتون این است که یک متنی رو معناش رو بفهمید. حالا بحث میکنید که چه چیزهایی در فهم معنا مؤثره، عوامل تأثیرگذار در فهم معنا و خب انواع هرمنوتیک فلسفی و غیر فلسفی، این که آیا معنا در متن هست و کشف میشه یا معنا توسط فهم کننده در متن در واقع قرار داده میشه و معنا رو خود فهم کننده در متن قرار میده. تفاوت مکتب‌های هرمنوتیک ما تقریبا این سوال در حوزه معنای زندگی هم داریم، یعنی وقتی اومدن تمام زندگی رو یک کاسه در نظر میگیریم، زندگی انسان در این دنیا با تولد آغاز میشه و همه قبول دارن که یک نقطه پایانی هم هست به نام مرگ. فعالیت ها، حرکت ها، آرمان ها، اندیشه ها، آثار، همه یک کاسه میشه زندگی. حالا زندگی رو اگر شما قائل شدید زندگی یک برایه میخواد، زندگی برای چه؟ این برایه از نظر روانشناسی و فلسفه همانیست که ما در جستجوی او هستیم و بهش میگیم معنای زندگی، که اگر نباشد آدمی به دام نیهیلیسم یا پوچگرایی میفته و خب یکی از مشکلات انسان امروز دقیقاً ناامنی های روانی، ترس از مرگ، استراب، عدم رضایت درونی، عدم شادی حقیقی، این هاست که خب خیلی از متفکران حوزه معنا معتقدن که یکی از اساسی ترین علل نهیلیسم و فروشگرایی و اختلالات استرابی بحث بیمعنائی زندگی است، منینگلس هست، بیمعنائی زندگی. و خب مثلا فرض کنید فرانکل میگه که اگر شما چرای زندگی را بدانید با هر چگونگی میتونید کنار بیاید. پس چرایی مهمه، چرا زندگی میکنیم یا چرا در واقع باید زندگی بکنیم. این سوال این سوال دو نوع نگاه بهش هست. یکی این که دقت کنید مثل همون بحثی که در باب هرمنوتیک که آدمی معتقد بشه که معنایی ورای خواست و ذهن انسان وجود نداره و قائل بشه به این که ما خودمون باید برای زندگیمون معنایی جعل کنیم، معنایی بسازیم. زندگی مجموعه ای از در واقع حرکت هاست که شما اگر بتوانید برای خودتون اهدافی، آرمانهایی، آرزوهایی، ایدئالهایی، مطلوبهایی تعریف کنید، میتونید بگید که زندگی معنادار کردید. مهم هم نیست که اون مطلوبها و اون ایدهها در حوزه ارزشها باشند یا اصلا ارزش گذاری براشون نشه. خب بالاخره بعضی هم میگن آه شما مثلا فرض کنید میتونید بدون نگاه کردن به کل جهان نگید من انسان جزئی از جهانم، پس اول باید بفهمم آیا آفرینش رو به مقصد و هدفی دارد یا نه، تا بعد بتوانم به این سوال پاسخ بدم که آیا زندگی معنا دارد یا نه. نه، اینجوری نگاه نکنید، بلکه زندگی همینه که هست و شما هم برای اینکه بهتر بتوانید در با مسائل مشکلاتتون کنار بیایید و بهتر بتوانید به رضایت درونی برسید و بهتر بتوانید تلاش کنید، میتوانید در حوزه مقدورات خودتون معانی رو برای زندگیتون جعل کنید. اون وقت زندگی شما معنادار است. الان یه دیدگاه اینه، یه دیدگاه که بعض اکسیستانسیالیست ها هم تو این دیدگاه هستن، این است که زندگی میتواند معنایی سابجکتیو، ذهنی و جعل کردنی داشته باشه برای فردی که در جستجوی معناست. یه نگاه که خب این نگاه ما تو نهج البلاغه و تو فیلسوفان مسلمان دنبال این نگاه هستیم، اینه که نه، زندگی انسان جزئی از هستیه و اگر هستی و آفرینش بی هدف و پوچ و بی مقصد تلقی بشه، بسیار غیر معقوله که انسان توی این پوچی کلی دنبال معناداری برای خودش باشه. اگر هستی مادی باشه و خدایی نباشه و مجموعه شب و روز فقط در علل و عوامل طبیعی تبیین بشه، خب نهایتاً شما هر آرمان بزرگی که داشته باشی، این آرمان بزرگ تبدیل به در واقع خاک و هیچ و پوچ میشه. چون اگر خدایی نباشد هدفی هم نیست و اگر هدفی هم نباشه، یعنی هستی در واقع به طرف نیستی میره و نیستی در هیچ حالتی نمیتونه معنای معقول زندگی باشه. ما نمیتونیم بگیم هدف و معنای زندگی نیست شدن است. عقل نمیتونه از این گزاره دفاع معقول بکنه. بنابراین اگر فیلسوفان مسلمان ما و مفسرین در واقع قرآن، علامه طباطبایی خاصتا نظرم هست، میگن اگر آفرینش رو شما بی معنا و بی هدف تلقی کنید، نمیتوانید قائل به زندگی معقول سلام نمیکن برای انسان باشید و در این صورت چاره ای جز نیهیلیسم، پوچگرایی و بیهودگی از نظر عقلی ندارید، ولو این که روان شما اینو نخواد بپذیره، ولی عقل اینجا ناچارن حکم میکنه به اینکه چیز خاصی به عنوان در واقع مطلوب نهایی، مقصد نهایی قابل پیگیری نیست. یا شما پوچگرایی درس کردم، پوچگرایی یکی از در واقع بیماری ها یا منشأ بیماری های روحی روانی، اضطراب، نارضایتی، پرخاشگری و بیماری های ناسازگاری های روانیه. انسان نمیتواند با این دیدگاه از زندگی کردن راضی باشه، لذت ببره، بتونه مرگ رو توجیه کنه. یکی از مسائل ما در باب معنای زندگی دنبال این هم هستیم که مرگ چه توجیه معقولی داره. ما انسان ها موجوداتی مرگ آگاهیم، مرگ اندیشیم و به همین دلیل مرگ یکی از سوالات ابعاد وجودی انسانه. مرگ یک حد برای وجود انسانه. مرگ تفسیر میخواد از ما، وگرنه آدمی گاه بیگاه از خودش میپرسه که این همه فعالیت، این همه گفتن و شنیدن و آمدن و نشستن و برایش، اگه نهایتش خاک شدن، نیست شدن و در واقع نابودیه، خب واقعا هیچ عقلی نمیگه زندگی میارزه. ما گاهی اوقات بعضی ها معناداری زندگی رو به معنای همین هدفمندی گرفتن. درست در این معنا هم همینه. عرض کردم اگر معنا میگن به خاطر هماهنگی با هرمنوتیکه، وگر نه بسیار بسیار اون جواب نهایی این که معنای زندگی چیه نزدیک به جواب این سوال که هدف از زندگی کردن چیه. اگرچه خب بعضی گفتن ما معنا رو گاهی به معنای این میگیم که آیا اصلا کل زندگی میارزه؟ بالاخره زندگی با همه این سختی ها و مشقت هایی که انسان ها ناخواسته براشون درد و رنج ایجاد میکنه و تلاش ها و در واقع بالا پایینی ها، آیا نهایتاً وقتی ما همه رو با هم یک کاسه نگاه میکنیم میگیم میارزه آدم زندگی بکنه یا نمیارزه؟ اگر بتونید معقول دفاع کنید که دستاوردی دارد ارزشمند، با هم میگیم زندگی میارزه. اگر نه خب باید به این نتیجه برسیم که زندگی ارزش زیستن رو نداره. و بنابراین حالا هم فلسفه هایی که خاتمه دادن به این زندگی ای که ارزش زیستن رو نداره دیگه بالاخره به عقل آدم ها میرسه. و همین دلیل خب شما میدونید نهله های نهلیستی در واقع از خودکشی به عنوان یک راه حل نجات از پوچی و درد و رنج زندگی بهش نگاه میکنن و توصیه میکنن. در نگاه نهج البلاغه، حالا با تحلیلی که ما میکنیم، عرض کردم ما که نمیتونیم که دنبال کلمات بگردیم بگیم کجا آقا امیرالمومنین کلمه معنی رو به کار برده یا کجا کلمه بی‌معنی زندگی، نه، ما بر مبنای تحلیلی که میکنیم این مفهوم رو پیگیری میکنیم. در نگاه نهج البلاغه دو مبنای اصلی رو اگر انسان بپذیرد میتواند زندگی معقول معنادار داشته باشه و نتیجهش هم این خواهد بود که رضایتمندی، تلاش، پاسخ گفتن به مسئله مرگ، رفع حزن و هم و نگرانی و اضطراب. اگر دو تا مبنا رو درست فهمیده باشد و به اون دو معنا باور داشته باشه. بنابراین سوال اول، آیا از دیدگاه مثلا فرض کنید نامه 31 نهج البلاغه معنای زندگی کشف کردنی است یا جعل کردنی؟ آیا زندگی، معنای زندگی بخشی از هدفمندی کل هستی باید تفسیر بشه یا میتونه به عنوان یک امر جزئی مستقل در حوزه ذهن آدمی این سوال به جواب برسه؟ خب جوابش مشخصه. اگر من گفتم امیرالمومنین میگه با دو تا مبنا، یعنی از دیدگاه نهج البلاغه معنای زندگی کشف کردنی است، جعل کردنی نیست، و معنای زندگی وابسته به پاسخ گفتن به سوالات اساسی در باب کل هستی است. شما نمیتونید جزء به جزء برای آدمی دنباله معنا یافتن زندگی باشید. این اون حالا اون دو تا پایه، اون دو تا مبنا که البته هر کدوم از اونها هم فروعات متعددی داره، از نظر در واقع تحلیلی در نشب در نامه سیریو که امیر المومنین خود خدا رو میگه، اما عمیق‌تر بخوایم بگیم، یکی این که دقت کنید، باور به غیب، باور به غیب یک پایه اساسی برای یافتن معنای زندگی است. تمام فلسفه هایی که میخوان هستی را منحصر کنند تو عالم محسوسات، تمام اینها یا ناچارند که دنبال در واقع معانی جعل کردن برای زندگی باشند، یا ناچارند به طور ضمنی نهیلیسم رو به رسمیت بشناسند، چون این عالم، این ظواهر پاسخگوی حیات معقول انسان نیست واقعا. یعنی شما نمیتونید تو اینجا یه چیزی پیدا کنید که بگید اگر این چیز تو این زندگی باشه کاملا زندگی شما معنادار میشود. شادی های این عالم تماما گذراست و حتی اونهایی که میگن سعادت یعنی لذت حد اکثری، اقرار دارن که لذت حد اکثری در اینجا گذراست، ناپایدار است و وقتی رفت بخوای و نخوای حزن جای اون شادی رو میگیره. این دردهایی که بعضن بدون هیچ در واقع طلبی از طرف انسان به انسان تحمیل میشه، بسیاری از انسانها رو شاکی کرده تو این دنیا. چرا؟ چون غیب رو قبول ندارن، میخوان یه تفسیر عقل بسنده ای از این دنیا با حذف غیب و عالم پشت پرده بکنن. این کار رو بسیار بسیار مشکل میکنه. ما اینجا بسیاری از اوقات میبینیم که مثلا عدالت اتفاق نمیفته و اگر همین عالم باشه آدم ها این مطالبه رو یا اصلا نباید به ذهنشون میرسید یا هیچگاه برای این مطالبه پاسخ رضایتمندی ندارن. بنابراین این سوال که پس هستی پایه ای نداره، جواب در واقع سختی به اون سوال نخواهد بود، این جوابیست برای همین سوال. پس ببین، ما غیب رو، اگر کسی غیب رو، غیب یعنی همه چی این محسوسات نیست، یعنی پشت این محسوسات چیزهای دیگری هست، اگر غیب رو حس کنیم دنبال جواب معقول نمیتونیم بگردیم. حالا غیب، مصادیق غیب متعدده دیگه، شما مصادیق خدا رو مصداق غیب مطلق میدونید به تعبیری، ها معاد رو مصداق غیب میدونید، عالم فرشتگان رو، عقول مجرد رو به قول فلاسفه مصادیق غیب میدونید، خود قرآن هم شما میدونید در سوره بقره میگه یؤمنون بالغیب، در مورد مؤمن یؤمنون بالغیب. غیب یعنی یه چیزی پس این عالم هست. در واقع شما هم وقتی میگی که آقا من دنبال معنای این کلمه میگردم، معنای کلمه یعنی چی؟ یعنی این لفظ یک ظاهری دارد و یک محکی العند داره، یه اشاره به یه حقیقت دیگری که پشت این ظاهر است که اون حقیقت معنای این لفظه، معنا این دیگه. پس این یک نکته بسیار بسیار کلیدی است برای کسی که میخواد معنایابی زندگی بکنه، که آیا هستی را شما در چهارشوب محسوسات قائل هستی یا هستی را فراتر از محسوسات قائلی و به غیب به عنوان یک
مرتبه هستی در پس این عالم قائله. و خب عرض کردم در اوج خدا دیگه، شما الان میدونید بزرگترین دلیل منکران خدا، حالا تو تاریخ هم ذکر شده اینه که حالا خدا کو، چرا ما نمیبینیمش، چرا خدا محسوس نیست. و خب بعضی ها به همین سادگی گفتن چون به حس در نمیآید نعوذ بالله پس نیست. چرا؟ چون هستی مساویست با محسوس، یا هستی مساویست با آنچه که قابل تجربه باشد. اما هیچ کسی تا حالا هیچ برهانی نیاورده که چرا باید بگیم هستی مساویست با محسوسات. ولی قرآن هم نقل میکنه دیگه، میگه مخالفین پیامبران میامدن میگفتن چی؟ میگفتن ان هی الا حیاتنا دنیا، اون چیزی که هست همین حیات دنیاست، و ما یهلکنا الا ده در جای دیگه، هم روزگار ما رو نابود میکنه، چیز دیگه ای در کار نیست. خب اگر این باشه، شما هر چقدر هم بخواید معنایی رو جعل بکنید، آخرش باید بگید اون معنا پاسخگوی درد و رنجها و فراز و نشیبه های زندگی نیست. بنابراین زندگی بی‌معناست، زندگی کردن بی‌معناست. اما اگر هستی رو وسیع تر دیدید، یعنی غیب، یعنی پس پرده این محسوسات رو عبوردید تو کار، اون وقت میتونه دنبال معنای معقول بگرده. پس یه پایه معنیابی زندگی غیب، شاخصترین در واقع شاخصی که من در حوزه معناداری خواهم گفت، ایمان به خداوند به عنوان حقیقت متعالی له الاسماء الحسنا، با همه صفات عالی و نیکو. این یک پایه است که حالا تو نهج البلاغه ما این رو تطبیق میدیم با کلمات امیرالمومنین. پایه دوم برای کسی که بخواد معنای زندگی رو کشف بکنه نه جعل بکنه، این است که معاد رو هم باور داشته باشه. معاد، بدون معاد، معاد به معنای این که هستی ما با مرگ پایان نمیپذیرد، بلکه ما پس از مرگ به بی‌نهایت و ابدیت متصل میشیم. بنابراین مرگ پر انتقاله و نقطه نیستی نیست. این هم از نظر امیرالمومنین که البته شاگرد قرآن و سور قرآن اقتباس میشه، یک پایه اساسی در فهم زندگی معنادار و زندگی هدفمنده. شما اگر مرگ را یا نتونی تفسیر کنی، یا مرگ را پایان زندگی و هستی انسان بینگارید، هرچه به عنوان هدف بگید اون هدف ارزش زندگی کردن نداره، چون نیستی به دنبال هستیه. ببینید نیستی مطلوب نیست، نیستی نمیتونه پایه در واقع زندگی و حرکت انسان قرار بگیره. انسان یه برایه میخواد که اون برایه ارزش در واقع زیستن رو براش معنی بکنه. نیستی چطور میتونه غایت هستی تلقی بشه و بعد بگیم که این میتواند هدف دار و جهت دار کننده زندگی هم باشه؟ این دو پایه، یعنی ایمان به غیب و عرض کردم در رأسش درک یک حقیقت متعالی دارای همه اسماء الحسنا، به علاوه باور به مرگ، باور به مرگ، دو پایه ای هستند که ما می توانیم در کلمات امیرالمومنین چه در نامه 31 و چه در خطبه های دیگه دنبالش باشیم. شما نامه سویر یک رو میدونید که آقا امیرالمومنین این نامه رو به تعبیر شایع برای امام حسن مجتبی و به بعض تحقیقات برای محمد ابن حنفیه نوشتن و بعد از برگشتن از جنگ صفین نوشتن. خودشون در اول نامه اشاره میکنن که عمر من از 60 سال گذشته و ذکر میکنن که با توجه به این که دیگه من تو موقعیتی هستم که باید نسبت به عاقبت خودم دل مشغول و نگران باشم، اگر این نبود که تو رو خیلی دوست داشتم و اگر این نبود که تو رو مثل خودم میدونم بلکه بیشتر نگرانم برات، من اصلا در شرایطی که بخوام حرف عزم خوام اضافی بزنم و یه کاری رو همینجوری انجام بدم نیستم. من به خاطر اون که تو در ابتدای راهی و من در انتهای راهم و میخوام برای تو و هر کسی که این نام دستش برسه نکاتی رو که اساسیه تذکر بدم تا در واقع بتونی درست زندگی بکنی و اون نهایتا هم نجات پیدا بکنی، من اون نکاتی رو که لازمه بهت میدم. وقتی امام اینجا بعض نکات رو میگه، میگه ببین من همینجوری هم زندگی نکردم، ای بنگه و اینی لم اکن عمر تو عمر من کان قبلی، فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم. پسرم من اگرچه که به اندازه طول تاریخ زندگی نکردم و عمر محدودی دارم، اما من در اعمال گذشتگان و در وضعیت زندگی اونها خوب جستجو کردم، انقدر در آثارشون گشتم، حتی اوتو که عهدم که عهدم، من مثل یکیشونم، یعنی من فقط اونچه را که به تو منتقل میکنم نتیجه تجربه های زیستی خودم نیست، که البته اگر هم بود سرمایه بزرگی بود، اما من با همه در واقع فکرتم که نسبت به کل انسان‌ها و تاریخ انسان و سرگذشت انسان‌ها و آثاری که ازشون مونده فکر کردم و اون چرا که برای تو به بدیه میذارم به عنوان راه نجات، اینها رو به اختصار بهت میگم. و نکته ای که عرض کردم مهمه در فهم معنای زندگی اینه، و علم بدان ان مالک الموت هو مالک الحیات، بدان تو مملوکی، تو موجود به خود رها شده ای نیستی، اینجوری نیست که همینطوری بر اثر تصادفات عالم ماده انسان در شرایط این دنیا قرار گرفته باشه. نه، انسان مخلوقه، مملوکه، مالک داره. این نکته ایست که برای تعیین خط مشی زندگیت مهم. و مالک الموت هو مالک الحیات، ان الخالق هو ممیت و ان المفنی هو المعید و ان المبتلی هو المعافی و ان الدنیا لم تکن لتستقر الى ما جعله الله علی من النعماء والابتلاء. مالک موت همون مالک زندگی است. زندگی و مرگ یک حقیقت پشت سر همند، همون که خالقه همون میراننده است. ان الخالق هو الممیت، همون که نابود میکنه همون برمیگردونه. برابر این عقل دلیلی برای انکار نداره. اگر برگردوندن مشکل بود، باید آوردن اتفاق نمی افتاد. ولی وقتی آورده، خلق کرده، برگردوندنش که دیگه کار سختری نیست، کاریست از همون سن. مبتلی هوبل معافی، همونی که به شما ابتلاع میده، همون هم شما رو از اون ابتلاع نجات میده. این رو بفهمی. و ان دنیا لم تکن لتستقر الى علام جعله الله علیه من النعماء بالابتلاء. دنیا رو مستقر نکرده خداوند مگر بر این اصل که قرار اینجا شما آزمایش بشید و به نعمتها آزموده بشید. نعما و بلا. شما اول سوره درباره ملک میخونید، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پاک و منزه هست اون که خالق مرگ و زندگی است و آورده تا ببیند چه کسی چه عملی میکنه. اینجا به ما میگه دنیا این رو بفهمید. از دنیا اینو بفهمید. این که غیر این بفهمید، باید برید و دیدگاهتون رو اصلاح بکنید. این مبنایی این اختلاف، این اختلاف چیز نیست که بگیم حالا این اختلاف رو ما بذاریم کنار، حالا صرف نظر از این که خدایی هست یا نیست، آخرتی هست یا نیست، بگردیم دنبال این که آیا زندگی معنا دارد یا معنا ندارد. نمیتونید. اینو باید دنیا رو اینجوری ببینید. والجزاء فی المعاد او ما شاء مما لا نعلم. حالا امام بعد چی میگه؟ یه توصیه میگه. میگه ببین ممکنه شما نتونی این حرف رو ساده بفهمی. فإن أشكل عليك شيء من ذلك، اگه در درک اینها که مالک الملک همون مالک حیات، ممیت همون خالق، مفنی همون معید اینها، یا درک این که آوردنت اینجا برای ابتلا و آزمایش دچار شک بشی و مشکل پیدا کنی، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فحملخو علا جهالته. به جای این که بگی نیست، خبری جایی نیست، بگو من نمیدونم چه خبره. فا اینکه اول ما خلقته خلقته جاهلن سمع علمتا. شما اگه بخوای انصاف داشته باشی، وقتی تو این دنیا اومدی جاهل بودی، به تدریج دانا شدی، پس تو به جهل سزاوارتر از علمی. بنابراین اگر چیزی رو نمیتونی کاملا تبیینش کنی، منکرش نشو. انکار وقتیه که علم داشته باشی. و ما اکثر ما تجهل من الامر و یتحیر فیه رأیک و یذل فیه بصرک ثم تبصره بعد ذلک. امور فراوانی هست، به ذهنتون مراجعه کنید که شما نسبت بهش جهل دارید و خوب و درست و غلطش رو توش متحیرید و موندید تو چه حکم بکنید، اما بعداً توجه کردید، بصیرت پیدا کردید، بعد از اینکه جهالت داشتید پرده براتون کنار رفته. بنابراین به اندک شبهه‌ای اون اصل اساسی رو که تو مخلوقی، مملوکی، عالم خلق شده است، آفریده شده است، حاصل تصادف ماده کور و کر نیست، به اندک شبهه اونو رها نکن. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک. چنگ بزن برای اتصال به اون حقیقتی که خلقت کرده، پرورشت داده و تو رو در واقع به اینجا رسونده. هم درک فطری دارید که نمیشه این عالم بی خودی هست شده باشه. اقلن عقل اگه 100% حکم نکنه، قطعا حکم میکنه که از عدم خلق شدن عالم قبولش از نظر عقلی بسیار 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 سخت‌تر از این حقیقته که عالم مخلوق یک حقیقت با شعور. این دومی در عقل مؤیدات و تعدیدات بیشتری داره تا اون اولی. بنابراین اینو پسرم متوجه باش، این پایه اصلی است برای اینکه بخوای زندگی تو جهت بدی و این را اگر میخوای بالاترین علم رو نسبت به این حقیقت پیدا بکنی، اون وقت یه توصیه میکنه امام، میگه این رو برو سراغ مکتب پیامبر اسلام و علم یا بنیه ان احدن لم ینبه عن الله کما انبع عنه رسول صلی الله علیه و آله. از اون حقایق پس پرده، از خالق و مالک عالم هیچ کس مثل پیامبر خبر نداده. دیگران هم خبر آورده اند، اما خبر تام و کامل و اقناع کننده در نزد پیغمبره. فرض بکی رائدن، بنابراین راضی باش به این که او رهبرت باشه. و الان نجات قائدن فعنی لم آلک نصیحتن، من در نصیحت تو سستی نکردم در این حرفی که زدم. پس پرده های عالم چه کسی بالاترین کشف براش اتفاق افتاده و تبیین در حد وسع بشری از اون حقایق و از خداوند برای شما قرار داده؟ آقا امیرالمومنین میگه پیامبر. و بعد هم میگن خودت هم فکر بکنی متوجه میشی که اون توحیدی که پیامبر در اختیار شما گذاشته دلایل عقلی و دلایل در واقع قابل تأیید زیاد داره. یا بنیه انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها، من میخوام احوال دنیا رو در چند جمله برات توصیف بکنم. و زوالها و انتقالها و انبعتو که عن الاخرته و ما اعد لأهلها فیها و ضربت لک فیه من امثال لتعتبر بها و تعوذ علیها. پسرم من میخوام یه جوری از حقیقت دنیا و آخرت و این مسئله انتقال برات مثالهایی بزنم تا مسئله رو لمس کنیم. دنیا محل استقرار شما نیست، اما آدم ها تو این دنیا دو گروه هست. آدم هایی که با اشارات عقل و فطرت و با تأییدات پیامبران فهمیدند حقایق در جای دیگری هست و این انتقال به یک عالم ابدیت، بنابراین آماده شدن و یه جوری زندگی کردن که اگر الان بانگ بزنند که حرکت کنید خوشحال میشند. چرا؟ چون مسئلهشون مسئله کسی است که در یک بیابان خشک کم نعمتی قرار گرفته ولی داره حرکت میکنه به سمت یه جای سبز و خرم و پر نعمت، و خب چنین کسی البته خوشحالی و شادی داره، نه تنها از مرگ نمیترسه، نه تنها به مرگ کراهت نداره، نه تنها در واقع قطع تعلقات دنیایی اذیتش نمیکنه، بلکه بالزنان اون طرف رو استقبال میکنه. در مقابل کسانی هم هستن که اینجا رو خیلی جدی گرفتن، کاخ‌ها ساختن، انواع وسایل آسایش رفاه رو برای نفسشون فراهم کردن. اون وقتی که بانچ رحیل میزنند که ته رو حرکت کنید. اینها البته مثلشون مثل کسی است که از یک جای آباد سرسبز قراره که برن توی جای بی آب و خشک و در واقع ناراحت کننده. خب الان قاعده این گروه دوم مرگ رو کراهت دارند و علال قاعده هرگاه به مرگ بیندیشند اینها جزء کسانی خواهند بود که دچار سختی هستند. و اون حرفی که اگزیستانسیالیست ها میزنن که مرگ سوال از مرگ سوال اصلی وجود زندگی آدم هاست، خب برای اونها هیچ وقت حل نمیشه. انما مثل من خبر دنیا، مثل کسی که دنیا رو درست شناخته، که مثل قوم سفر نبع بهم منزل جدید فعمو منزلا خصیبا و جنابا مریعا فاحتملوا و ساعة طریق و فراق صدیق و خشونت سفر و جشوبت المعتم لیعتو سعت دارهم و منزل قرارهم. درد و رنجها چگونه در این عالم تحمل بشه؟ باید کسی معتقد باشه این درد و رنجها موقته برای رسیدن به یه آسایشگاه همیشه، وگرنه درد و رنج هیچ تفسیری نداره تو این عالم. چرا باید درد کشید؟ چرا باید رنج کشید؟ الان شما میدونید یه فلسفه‌ای هست که میگه معنویت گرایی اصطلاحاً بهش میگن. وقتی میگه که خب هدف شما از این فلسفه ها چیه، میگن ما خواستن درد و رنج انسان یا از بین بردن درد و رنج انسان. درد و رنج وقتی اینکه امیرالمومنین میگه اون کسی که از یه جای بد داره میره یه جای خوب، دیگه سختی راه رو تحمل میکنه، بار سنگین برداره رو تحمل میکنه، نبودن آب تو راه رو تحمل میکنه، بدمزه بودن غذای تو راه رو تحمل میکنه. چرا؟ چون باورش اینه که اینها مقدماتی هستن که گذرا هستن و اون چرا که میخواد بره بهش برسه در واقع جایگاهی است که همه این سختی ها رو تفسیر میکنه. خب این البته ما میتونیم این رو در واقع بگیم معنا رو، این معنا رو اینجا من یه تایید بزنم خانم، فکر میکنم ما اینو بزنیم تایید بعد. این رو ما میتونیم در واقع اینجوری ببینیم. اما مثل کسی که خب دوستان اون که هستن توی نیست، ما که برای اینا داریم.
نه 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 خب آخه این صد نفر رو میبرم اینه نمت شد
ببخشید. اما مثل کسانی که دنیا رو اینجوری نفهمیدن و دنیا رو جدی گرفتن و فراموش کردند مسافرند، گمان کردند صاحب خانند، اینها البته مثلشون مثل کسی است، مثل من اقترب ها، مثل کسی که به دنیا فریفته شده، که مثل قوم کانو به منزل خصیب و نبع بهم الى منزل جدید. البته فلیس شیئون اکره الیهم ولا افزع اندخون، چیزی بدتر ناگوارتر و غیر قابل تحملتر برای این آدم ها از مرگ نیست. چرا؟ چون باورشون اینه یا واقعیت زندگیشون اینه که از یک جای آباد لذیذ پرآسایش دارن منتقل میشند به یک جای سخت رنج آور و در واقع خوش. خب این آدم نمیتونه خوشحال باشه و اون حتما همیشه نگران این انتقال هست. ببینید این مبنا همونیست که خدمت شما عرض کردم. شما اگر میخواید مسئله مرگ را حل کنید تا در واقع معنای زندگی، معناداری زندگی، که از اهدافش همینه که مسئله مرگ حل بشه، آدمی به رضایت درونی برسه،
آدمی درد و رنج دنیا رو بتونه تحمل کنه و در مقابل مشکلات این عالم نبره. اونهایی که میگن اگر معنا رو بفهمید بخش اساسی مسائل زندگی رو میتونید حل کنید، معنا به این دلیل این اثر رو داره که در آدمی در واقع ناامیدی رو از بین میبره. اگر شما قائل به زندگی پس از مرگ نباشید و همه هم رو بذارید برای آبادی دنیا، هیچ وقت مسئله مرگ براتون حل نمیشه. همچنان که همیشه محزون خواهید بود، به خاطر اینکه آدمی مرگ رو نمیدونه که یه اتفاق میفته. این خودش یکی از مسائل سخت و بغرنج زندگیه. البته خوب چیز خوبی هم هست که نمیدونه، ولی آدم اینکه اینجا رو خیلی جدی گرفته و فکر میکنه هر لحظه ممکنه از این همه لذت در واقع بی بهره بشه، در اضطراب و حزن همیشه که خواهد بود. این قرآن در مورد اولیاش میگه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونا نمیترسن و حزنم ندارن. چطور میشه آدم تو دنیا باشه ولی نه بترسه نه حزن داشته باشه؟ این مشروط بر این است که یه امید بزرگی داره که مانع از محزونیش میشه و یه تکیه‌گاه محکمی داره که مانع از ترسش میشه. توحید، تکیه بر خداوند، باور خدا و غیب، اون تکیه‌گاهه که آدمی را از در واقع ترس نجات میده و البته امید به نجات، امید به فضل، امید به جاودانگی شکوهمند، آدمی را از ناامیدی و حزن نجات میده و این معنای در واقع کشف معنای زندگی است. و ما در جاهای دیگری از در واقع امام میبینیم همین دورا به زبانهای مختلفی میگه و علم ان امامک طریقا ذا مسافت بدیعه و مشقت شدیده، پسرم بدان راه سخت و دشواری پیش روی تو هست، لا غنا لک فیه عن حسن الارتیاد، تو در اینجا بی نیاز نیستی از اینکه یک در واقع روش نیکویی رو به دست بیاری. قدر بلاغک من الزاد مع خبت زحف، قدر بلاغک، قدر بلاغک یعنی توشه، توشه به اندازه ای که لازمه بردار و توجه هم داشته باش مع خفت زخم، که تو پشتت هم پشت خیلی بار برداری نیست، تو خفت زخم یعنی بار در واقع سنگین رو اگر برداری راه سخت و دشوار رو بر خود دشوارتر میکنی. فلا تحملن علا زهر که فوق طاقتک، بارهایی که بسعت نیست بر ندار، پشت تو و در واقع محل بارهای فوق طاقت نکن. فیکون سقل و ذالک و بال نره، اون بار اضافی بر تو فشار میاره. یه جوری تو دنیا زندگی کنی که اگه قرار شد حرکت کنیم به سمت اون قله های بی نهایت، بتونیم از سربالایی های روح بالا بریم. این خصلت های نیکو و نگاه کردن در واقع به دنیا و اعمال به عنوان ابزار توشه. ما متاسفانه، من خودم میگم، ما اینقدر که دنیا رو جدی گرفتیم و قصه هامون رو برای دنیا گذاشتیم و اسباب وسایل اینجا رو فراهم میکنیم، بسیاری از اوقات فراموش میکنیم که ما مسافریم. وقتی به یکی گفتن مسافر، یعنی یک کوله باری برای حرکت باید داشته باشه و اون کوله باری که برای حرکت داره باید بدونه چی توش ریخته، چیزای به درد بخور با خودش ببره، چیزهایی که در واقع به نظر خودش هم با ارزشه اما به درد این مسافرت نمیخوره، اینها کار رو برای مشکل میکنه. این نه خیر زاده از تقوا.
آیه قرآنی است. بهترین توشه‌ای که شما میتوانید در این راه با خودتون بردارید تقواست. تقوا توشه حرکت به سمت آخرته. این ابزاری است که شما اگه داشته باشید تو محلقه هایی که بعضی ها اهل شهود گفتن و برخیش در متون دینی هست، در واقع میتوانید امید به نجات داشته باشید تو اون محلقه ها. بنابراین این توصیه امام که تو این دنیا زندگی بکنید، اما برای این دنیا زندگی نه، به این دنیا نگاه بکنید اما به این دنیا بند نشید. اگر بتونید این کارو بکنید، اون وقت اون چیزهایی که لازمه سعادت هست شما میتونید امیدوار باشید که ازش بهره بگیرید. وقت ببینید امام، حالا من این تیکه ها رو چون مبانی رو میخواستم بگم این تیکه ها رو جدا کردم. شما اگر برگردید امام اون اول بگه پسرم، من از وقتی که تو هنوز در واقع به تکامل کامل شخصیتی نرسیده بودی، تلاشمو کردم با قرآن آشنا کردم و اون حقایق را در تو به ودیعه نهادم و به همین دلیل همونجا امام وارد این میشه که حالا اگر تو باور کردی که هست، که باور داریم که غیبی هست، که خدایی هست، که ما مخلوق هستیم، چون مخلوق هستیم هدفمندی زندگی ما تابع هدفمندی کل آفرینشه و خداوند میگه ما خلق کردیم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای اینکه شما انسان ها اعمال متناسب حیات پس از مرگ را که سنخ برتری از حیات اینجا کسب کنید. اینجا مقدمه یک جاودانگی رو به دست ما برای این خلق، شما باید این معنا رو کشف کنید. شما باید با فکرتون، با مراجعه به صاحب دلان، با مراجعه به عقلا، با استفاده از عقلتون این معنا را که ما به عنوان یه حقیقت در قالب یه گزاره به شما میگیم کشف کنید که دنیا یک خالق قادر حاکم عادلی دارد که او برای کل آفرینش هدفی قرار داده و هدف کل آفرینش الیه راجعونه و شما هم در این سیر کلی هم لله از او هستید، هم الیه راجعون، به سمتش برمیگردید. این رو، این حقیقت رو اگر دریابید، اون وقت به گونه ای زندگی میکنید که در نهایت از خسارت‌های دنیا محفوظ مانده باشید و به اون کمالات روحی و معنوی حد اکثری رسیده باشید. این مبنا رو اگر پذیرفتید، حالا چی کار کنیم؟ حالا چی کار کنیم؟ ما میخوایم با این معانی زندگی کنیم. چی کار کنیم؟ فصلح مسواک ولا تبع آخرتک بدنیاک. اگه باور کردی اونجا اصله، در هیچ شرایطی آخرتت رو با دنیا معامله نکن. اگه بین یه کاری قرار میگیری که سود دنیوی دارد و ضرر اخروی، ولی یکی دیگرش سود اخروی دارد و ضرر دنیایی، اگه باور کردی که ذا مسافت بعیده، اون عملی رو انتخاب کن که ولو ضرر دنیایی دارد سود اخروی داشته باشه. در جایی که عملی هم سود دنیایی داره هم اخروی، چه مشخص تکلیف. در جایی که عملی سود دنیایی داره ضرر اخروی هم نداره، مدام تکلیف معلومه. در جایی که عملی سود اخروی داره ضرر دنیایی هم نداره، بازم جا مشخص. اونجایی آدم ها گیر میفتند که متاسفانه همین جاها هم بعضی چیزها رو از دست میدن، که عملی هست که سود دنیایی دارد و ضرر اخروی. بعضی ها اون عمل رو انجام میدن، اینا کسانی هستن که آخرتشون رو تبع دنیا. امیرالمومنین میگن نکن، اگه باور کردی نکن. لا تب آخرت که به دنیا به دنیا نکنیم کارو. و امسک ان طریقن ازا خفت زلالتو، پسرم جایی که شبهناکه نمیدونی این کارو بکنی یا نکنی، خوبه درسته یا غلطه، نرو تو راهی که از گمراهی میترسی توش. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةَ الْزَلَالِ خَيْرُ مِنْ رُكُوبِ الْأَحْوَالِ. اینی که آدمی در جایی که نمیدونه اقدام نکنه بهتر از اینه که بیفته تو تباهی. عقل اینو میگه دیگه، جایی که احتمال خطر هست، اونم خطرش خطره از دست دادن سعادته، خب اونجا وایسا، اون کارو نکن. و امر بالمعروف تکن من اهله، معروف ها رو بشناس، کارهای خوب رو تو دنیا بشناس. کارهای خوب رو یه بخشش رو ما با فطرت و عقل و وجدان خودمون میتونیم بفهمیم. ما همگی یه قضایای پایه‌ای در حوزه معروف ها داریم. احدی تو این دنیا نیست، بودایی باشی، نمیدونم مسیحی باشی، مسلمان باشی، یهودی باشی، احدی نیست که بگه ظلم خوبه، ظلم بده. این عقل میفهمه، این وجدان اخلاقی بشر میفهمه ظلم بده، دروغ بده. پس این معروفه دیگه، راست گفتن خوبه، دروغ گفتن بده. خب یه چیزاییش هم عقل خودش نمیتونه بفهمه، اون چیزها رو علل قاعده ما قائل هستیم که باید از کانال شریعت بعض معروف ها و منکر ها رو فهمیم. امام می فرماید و امر بالمعروف تکن من اهله، معروف ها رو بشناس و خودت اهل معروف عمل کردن باش. وانکر المنکر به یدک و لسانک، از عمل بد و زشت تو این عالم هر جور میدونی تبری بجور، به لسانک و یدک. عمل زشت شما رو از خداوند دور میکنه و شما رو از سعادت دور میکنه. عمل زشت نمیذاره شما در مسیر هدایت اصلی حرکت کنید، مانع براتون ایجاد میکنه. این رو در واقع بهش توجه کن. جاهد فی الله، در راه خداوند مجاهده کن، حق جهادک. ولا تأخذ کف الله لومة لائم، مسلما تو اگر خواستی تو این مسیر حرکت کنی خیلی ها سرزنشت میکنن و بهت میگن که کار درست نیست، بهت میگن که مجنونی، بهت میگن که ساحری، بهت میگن خیال زده ای، بهت میگن جن زده ای، بهت میگن امولی، بهت میگن از جامعه دوری، کلاس نداری، کلاست پایینه و هزار. لا تأخذ که الله لومت و لائم، اگه حقیقتا فهمیدی اون حقیقت تمام مسیری است که شما باید به سمتش حرکت کنید، اون وقت از این جور سرزنش ها نگران نباشید. خذ الغمرات للحق حیث کان، هر جا که سختی هست به خاطر حق اون سختی رو بپذیر. و این مهمه، تفقه فی دین، دین رو درست فهم کن. فقه یعنی فهم عمیق. فقه الان ما اصطلاح کردیم برای احکام، و فقیه رو کسی میگیم که تسلط اجتهادی بر احکام داشته باشه، اما در مفاهیم اصلی و عربی هم فقه به معنای فهم عمیقه، و فقیه یعنی کسی که یک مطلبی را عمیقاً و باطناً فهمیده. تفقه فی دین یعنی دینت رو از سطح ظاهر عبور بده و به لایه‌های عمیق دین در واقع برس، به اون فهم برس، به گوهر دین بفهم، دین رو عمیق بفهم که در برابر شبهات، در برابر ناملایمات، در مقابل سختی ها اگر دینی ظاهری داشته باشید اون مقاومت نمیتونه بکنه. مضاف بر این که دینهای ظاهر به راحتی با خرافات هم قاطی میشه، به راحتی با جهالت هم قاطی میشه، و یک عمده مشکلات ما در دنیای امروز درکهای ظاهری سطحی از ظواهر دینی است که موجب در واقع بسیاری از برخوردهای ناشایسته یا در واقع قضاوتهای ناشایسته از طرف دیندارانه. عبد نفسکت تصبر علی المکروه، خودت رو عادت بده که اون چیزی که دوست نداری بتونی تحمل کنی. اگر کسی معنای زندگی رو بداند در برابر مشکلات تاب‌آوری دارد. عرض کردم فرانکل میگفت اگر کسی چرایی را بداند با هر گونه چگونگی خواهد ساخت. چرایی مهمه. ما در این عالم به هیچ وجه اینجوری نیست که بتونیم مطلوباتمون رو همیشه باش سر و کار داشته باشیم. اصلا عالم دست ما نیست و بسیاری از اوقات ما با نامطلوب ها سر و کار داریم. این آدمی میتونه در مقابل نامطلوب ها جزع و فزع و بیتابی و در واقع ناشکیبایی و به تبعش نارضایتی و به تبعش ناشکری و ناسپاسی و کفر داشته باشه. میتونه با تحمل کردن نفس خودش رو از مرتبه در واقع پایین تر به مرتبه سکون و آرامش بالا ببره. عود نفسکه التصبر علی المکروه، یاد بگیرید، عادت بدید خودتون رو که مکروهات رو تحمل کنید. اشکالی نداره آدم بگه من فلان غذا رو دوست دارم، فلان مثلا چیز خاص رو دوست دارم، اونو دوست، این اشکال نداره، این طبع آدمی است، طبیعت آدمی چنین است. ولی بده یه کسی بگه اگر مثلا من تو رخت خواب خودم نباشم نمیتونم بخوابم. بده یه کسی بگه اگر من فلان غذا نباشه اصلا غذا نمیخورم. اگه من جام فلان جور نباشه اصلا نمیتونم کارمو انجام بدم، کلن کارم تعطیل میشه. این بده. عبد نفسکه التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق، چه اخلاق نیکویست. بهترین اخلاق، اخلاق این است که آدمی در حق بتونه صبر داشته باشه. تصبر فی الحق، صبر، بردباری. در روایات هم شما میدونید صبر از ایمانه. اگر شما اون حقایق رو بفهمید که عالم خالق دارد، خالق هدفمند خلق کرده، هدف از اینجا جاودانگی در مراتب عالی هستی است و ما موجودی فناپذیر و نیست شونده در چهارچوب دنیا نیستیم، اون وقت بعد از این شما باید ابزارها و آلات زندگی در واقع سعادتمندانه اون طرف رو برای خودتون فراهم کنید. این چیزی نیست جز این که شما از درون شخصیتتون شخصیت متناسب با ابدیت بشه. این چه نوع شخصیتیه؟ شخصیتیه که در واقع تقوا دارد، شخصیتیه که در این عالم در همه چیز رو خودشو مشغول همه چیز نمی کنه، چیزهایی رو بر می دارد که به درد سفر اخروی و سفر معنوی آخرتی بخوره. این آدمیه که تحمل نامکروهات رو در خودش در این عالم کنترل می کنه و صبر میکنه. عبد نفسک، نفسش رو عادت میده. خب این بقیه امور رو هم شما با همین دید اگر این نامه رو بخونید بقیه چیزها رو هم در همین راستا انشاءالله میتونید تفسیر کنید. عرج نفس کفی امورک کلها الى الهک فا انک تلجعها الى کهف حریز و مانع عزیز. پسرم دنیا بالا پایینی داره، خیلی از امورم در اختیار شما نیست. خیلی از وقتها هم ما نمیدونیم چرا این مسئله برای ما به این شکل اتفاق افتاده، یا دلمون میخواسته یه جور دیگری اتفاق بیفته. اما در همه امور، فی کل امورک، فی امورک کلها، پناه ببر و قرار بده نفس خودت رو در حمایت الهت. دائما به خداوند پناهنده شو، دائما یه خط اتصالی با اون مبدع حقیقی هستی برای خودت داشته باش، چون اوست که در همه حال میتونه از تو حمایت بکنه. کهفن حریز، اون یک سنگر محکمه. کس دیگری، چیز دیگری که ما بتونیم به شما بگیم با اون میتونید مسائل زندگی دنیاییتون رو حل کنید وجود نداره. و امام میگه راهش چیه؟ اخلص فی المسئله تر ربک فانه بیده العطا اول حرمان. اخلص، درخواستن خالصانه از پروردگار طلب کن احتیاجاتت رو. چرا؟ چون داد و ندادن هر دو به دست اوست. اکثر الاستخاره، زیاد طلب خیر کن، زیاد طلب خیر کن، زیاد دعا کن. استخاره یعنی طلب خیر، یعنی زیاد طلب خیر خواهی کن. بعضیا میگن که خدا خود همه چیز ما رو که میدونه، که دیگه چیه که آدم بشینه مقابلشو هینا رو بگه خدایا اینو بده، اینو بده، اونو نده، اونو بکن، اینو نکن، اینو میخوام، اونو نه. اینا چیه؟ خدا که به باطنیات ما، درونات ما، نیاز ما، ناگفته ما میشنود. هنوزم همینجوره. بس اینا چی چیه؟ نه، خدا امیرالمومنین فلسفه‌شو میگه. میگه خودش گفته. چون خودش گفته از من بخواید، دادن را منوط کرده به خواستن. عطا را منوط کرده به خواست، درخواست شما. بنابراین شما وقتی درخواست میکنید، در واقع امر او رو اجابت میکنید. او هم وعده کرده، گفته قدمونی استجب لکن، بخوانید من اجابت میکنم. خب با این دیدگاه، با این دیدگاه در واقع دعا کنید. تفهم وصیتی، پسرم حرف مرو بفهم. بلا تذهبن انها صفحن، خیلی سبک از روی اینها رد نشو. این جملات رو با دقت بهش توجه کن. فا ان الخیر القول ما نفعه، بهترین سخن سخنی است که سود داشته باشه. و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، بدون اگر هم دونستی باید عمل کنی، اگر عملم نکنی ولو علمشو داشته باشی، علمش علم سودمندی برای شما نخواهد بود. علم نافع وقتی است که شما ازش استفاده کنید. خب نمیدونم، اگر بزرگواران سوالی دارن من چند دقیقه رو میدم به سوالها پاسخ بدیم، اگر نه دو تا دکته دیگر رو در حوزه بحث من خدمتتون عرض کنم. بله، دوست بزرگواری به من تذکر دادن که این جمله‌ای که من در واقع میگم درستم، راست یه مقاله اصلا من خودم دارم و همین از نیچه نقل کردم. بله، این که از فرانکل گفتم که شما اگر چرایی زندگی را بدانید با هر چگونگی خواهید ساخت، این از نیچه هست. عرض کردم یه مقاله هم هست، مبانی نظری معنایابی زندگی، اونجا من بله خودم هم یادمه که از نیچه نقل کردم. اصخایی میکنم بله شد برمیدن. خیلی خیلی تذکر درستی بود. بله، نزلو، نیچه، کیرکگارد، اینا فیلسوف هایی هستن که در باب معناداری زندگی وارد شدن. و سارت، حتی ژان پل سارت، اینا کسانی هستن که
در این باب، حالا ما همه تئوریاشو مفهوم ندارم، ولی جایگاه معناداری زندگی این جمله نیچه بیش از همه نشونش میده که شما اگر بدانید که برای چه زندگی میکنید، با هر گونه چگونگی میتوانید کنار بیاید. متشکر از تذکر شما. خب بزرگواران اگر سوالی هست.
بله.
دوستان ما هستن. بله بفرمایید.
اگه معناداری زندگی با اعتقاد به معاد به عنوان یک مبنا کامل میشه، خب چون آیه اینو که از قرآن بهش استناد میکنیم، الان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به مراتب کسی که گناه یا حتی احساس گناه داره نسبت به اون حقی که باید به جامعه آورده، این هم خوف داره هم حزن داره. معناداری زندگی
برش
مختلف
میشه. ببین همه اینا رو ما تو مراتب میبینیم. ببینیم یعنی اولیاء الله هم مراتب دارند و کاسته شدن از خوف و حزن هم مراتب داره. یک مسیر شما لحاظ کنید که مثلا بی نهایت اون اوجش اونجایی باشه که فرد دیگه از همه حزن‌ها و از همه خوف‌ها نجات پیدا کرده باشه، اما مراتب پایین‌ترش همه خوف‌ها و همه حزن‌ها نمی‌ریزه تا بنده برسه به مقام تسلیم کامل. در مراتب پایین‌تر بعض خوف‌ها و بعض حزن‌ها هست. این رو باز میخوام توی همین کتاب نفخات رحمانی بانو امینم ببینید، ایشون میگه من یکی از سوالاتی که بهش مشغول بودم همین بود که این آیه چطور فهمیده میشه، و باز همیشونم میگم که بعد من گفتم که یعنی به این در کشف رسیدم یا اینجوری بر من آشکار شد که همونطور که اولیاء الهی ذو مرتبه هستند، در واقع این سقوط خوف و حزن هم مراتب داره. ولی ما گاهی اوقات که حالا به هر دلیلی دچار تردید میشیم نسبت به معاد و میخوایم جواب سوالامونو تو این دنیا پیدا بکنیم، و بعد احساس میکنیم که مثلا فرض کنید این اونچه که بر ما اتفاق افتاده حق ما نبوده، ها اینجاها ما حزنها و ناامیدی های خیلی 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 عمیق تری رو تجربه میکنه. اما خیلی واضحه اگر آدم هم وقتی که یه ظلمی بهش شده و دچار حزن شده، هم وقت بیادش بیاد که حالا که خدا داره میبینه، خدا هم وعده کرده که خودش بهترین حکم رو میکنه، پس اگر این دنیا هم من نتونستم به حق کاملم برسم، امید هست که خداوند در جای دیگری برای من اینو جبران بکنه. شما میدونید که این التیام بخش بسیاری از اون دردی است که آدمی از اون ظلم احساس میکنه، این التیام بخش.
خب ببینید، ما که
خودمون
میدونیم که از اولیاء الله نیستیم، بعد این حال خوب به هر حال کسی که زندگیش به خاطر یه فکر خوب و یه باور درست درباره غیب یا معاد معنا داره، میتونه که همون وقتی هم که یه اندک حزنی، حالا یا اندک یا زیاد حزن معنوی یا حتی حزن نسبت مثلا فرض کنید یه ظلم اجتماعی، ظلم از بیرون داره، آیا به خاطر این چرا کارش چیه که بتونه این حزن و خوف رو در
اون
خودش کم کنه، حال
خودش
رو خوب کنه؟
ببینید تذکر، اونگه اولش هم امام از اول که بسیار میگه ذکر. ببینید ما یادمون میره خیلی وقتا، و به همین دلیل که یادمون میره باید ابزارهای اتصالمون رو به خداوند تقویت کن. ابزارهای اتصال به خداوند ذکره، با نماز بالاترین ذکره، و همین دلیل شما حتی در زندگی بزرگان میبینید که
گاهی اوقات که مشکلات بهشون فشار می آورد میرفتن نماز میخوندن. قرآن ذکر الله اکبره، قرآن ذکره، خود قرآن خودش رو ذکر معرفی میکنه. ما به همون میزان که مشکلات بهمون فشار میاره و با در سختی قرار میگیریم، اگر بتونیم اون خط اتصالی که امیرالمؤمنین گفت واعتصم، چنگ بزن به اون حبل، اگر بتونیم اون رو تقویت کنیم، از فشار در واقع اون مشکلات کاستیم. حالا راه‌هایی که هست بزرگان خب چیزهای دیگر هم گفتن، مصاحبت با اهل معنا خیلی وقتها قصه های ما رو کم میکنه، چون میبینیم اون چیزی که من اینقدر براش ناراحتم اونا چه سبکبار از کنارشون گذاشتم، اصلا براشون نیست. گاهی یه جمله از یه آدمی که دستش روی دنیا به یه چیزی رسیده، سیاری از حزنهای که آدم نمیدونه منشأ شب کجاست ولی اذیت گرفته است و شما حالش خوش نیست، اینا رو میزنه کنار. ولی حتما 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 اتصال به خداوند، به قرآن و با نماز مشکلات این عالم سبک میشه. بیا من فهمیدم قرآت و عینی که صلات، قرآت و عینی که صلات. و ما دیدیم هم تو زندگی نامه خیلی ها میگن مثلا تو سخت ترین شرایط موضوع میگرفتم مقابل قبله و با نماز خوندن تجدید میکردن اون علمهایی رو که فراموش شده بود به دلیل مشکلات و سختی ها و اون فشارها. این راه کار به نظرم
دارم. یه دانشجو دادن که خانم دکتر با توجه به تغییر ارزش ها در جامعه و ایجاد تعارض برای افراد، چطور میشه معنا در زندگی رو حفظ کرد؟
ببینید بزرگواری که زحمت کشیدن، آقای پیرمرادیان عزیز که این سؤال رو کردن، یا خانم پیرمرادیان عزیز، ببینید تغییر ارزش ها در جامعه چطور ما میتونیم معنای زندگی رو بسیم؟ این سوال معنیش اینه که من معنای زندگی رو خودم یافته ام، یا لااقل احساسم اینه که خود من در حوزه معنای زندگی یه چیزی دستمه. حالا حرفم اینه که دیگران اینگونه ای که من زندگی رو و معنای زندگی رو یافتم اینگونه نیافته ام، اونها در این حوزه با من تفاوت فهم دارن. خب ما چطور میتونیم ارزش‌هایی رو که خودمون بهش قائل هستیم حفظ کنیم؟ اولا که من باور خودم اینه که ببینیم ما دیگرانی را که ارزش‌هاشون با ما متفاوته از اون اول نباید بگیم که هیچ حرفی برای گفتن اونا ندارن. ببینیم ما ارزش‌های خودمون هم وقتی عمیق میفهمیم که ببینیم این ارزش‌ها تبیین معقول تری دارند نسبت به اونچه که دیگران اون را ارزش میدانند. اگه نتونه ارزش من در تقابل با اون غیرها برتری خودش رو حفظ کنه، خب شاید اون چیزی رو که اصفایی میکنم من دارم بهش میگم ارزش اصلا فی ذات ارزش نیست. اما اگر ما این تحلیل رو کردیم، این بالا پایینی رو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به ارزش‌های واقعی که حالا هم با عقل و منطق برهان براش هست، هم با مسلمات ما میتونیم بگیم ارزشه، این ارزش‌های واقعی رو مال یا حالا در مسیرشیم یا خیلی هاشو داریم اما دیگران نمیپذیرن، خیلی خوب، این همون است که آقا امیرالمومنین به شما گفت، منم در لابلا جملات عرض کردم که خب در تمام تاریخ انبیاء شما نگاه کنید اتفاق اولیه‌ای که افتاده این بوده که صاحبان ارزش‌های حقیقی که انبیاء بودن تو جامعه خودشون پذیرفته نمی‌شدن، ولی اونها با عمل کردن به ارزش و با تحمل کردن و تبیین کردن و دعوت کردن به دایره انسان‌هایی که اون ارزش‌ها رو بشناسن می‌افزودن و خودشون هم چون میدونستن که برای چه چیزی دارن سرمایه گذاری میکنن به یقین خودشون هم افزوده میشون. یعنی فقط دیگران رو دعوت، یعنی خودشون هم بر یقینشون افزوده میشون. در جامعه ای که ما ارزشهایی رو داریم که اولا عرض کردم ما ارزشهامون رو دائما بازبینی میکنیم و متوجه میشیم که اینها ارزش‌های حقیقی اصیلند. ما برای این ارزش‌ها از همون راه‌هایی که به ما گفته شده دعوت می‌کنیم و در عین حال مواظبم هستیم که خودمون خدای نکرده در عمل کردن به ارزش‌ها سست کردار نشیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. حفظ ارزش‌ها نیاز به آگاهی، بصیرت و در واقع تقویت صبر و تقویت بردباری و در واقع عادت دادن خودمون به گفتگوهای سازنده داره. چه خوب، الحمدلله دوستان خودشون تو این زمینه ها اهل عمل هستن. بله، عرض تشکر دارم از همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، خوبان اینجا نشستن و ما با نگاه کردن به اینها شوق صحبت کردن پیدا کردیم، از همه بزرگوارانی هم که به صورت مجازی در این جلسه حضور داشتن کمال تشکر رو دارم. هدف از این بحث‌ها جرقه زدن‌هایی است در حق وسع ما برای هم نگاهی به مباحث جدید و هم رجوع هدفمند به منابع اصیل که الحق و الانصاف، همونطور که حضرت امام رحمت الله علیه گفتن، نهج البلاغه از افتخارات شیعه است و بسیاری کسان نشستند این کتاب براشون مسیر و معنا و جهت زندگی را نمایان کرد و امیدواریم که خداوند همه ما را از شیعیان خاص آقا امیرالمومنین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بزرگوارید شما. خوبی خانم دکتر؟ سلام هستی؟ سلام. 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 سلام.